وحید عظیمی ها در استودیوست و چند خبر داده برای شما. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما امیدی عزیز و آقای مودودی مهمان برنامه و همه شنوندگان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. آقای امیدی اجازه بدید ما قبل از اینکه وارد اخبار خودمون بشیم یک خبری که عنوان یک نقطه عطفی که امشب منتشر شد، یعنی یک مراسم بود و مراسم آیین رونمایی از رمزنگاری کوانتومی در فضای آزاد که به همت سازمان انرژی اتمی امشب این مراسم برگزار شد در برج میلاد و سواده که آیه سالهی داشتن یک بخشیش هم میتونه به حوزه اقتصاد مرتبط باشه، مثلا شناسایی معادن توسط حسگرها یا تأثیر برداری برای اکتشاف و سایر نیروهای مسلح حوزه ارتباطات که یک نقطه عطف بود و ما امشب این برنامه رو پوشش دیم، گفتیم که بگیم مخاطبان عزیزم در جریان قرار بگیم.
خب مباحات واقعا
بله واقعا همینطوره. خب اولین خبر ما مربوط به راه اندازی اولین مرکز خدمات کارآفرینی اجتماعی فرهنگی و هنری در یزد هستش. امروز در جلسه هیئت فنی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی راه اندازی این مرکز تصویب شده و طبق گفته سرپرست اداره کار استان یزد راه اندازی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سطح استان با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و جوانان جویای کار هست و به زعم ایشون میتونه در رفع مشکل بیکاری استان یزد نقش زیادی داشته باشه. بحث بعدی معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته که 2000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به بخش گردشگری اختصاصی یافته که به زودی به استان‌ها ابلاغ میشه. آقای منصوری این خبر رو در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فردوس اعلام کرد و گفته که تسهیلات لازم به افرادی که در این بخش آموزش میبینند و نیاز به تجهیزات و سرمایه دارند در اختیار اونها قرار خواهد گرفت و آقای منصوری به این نکته هم تأکید کرده که فقط آموزش و اشتغال کافی نیست، بلکه باید محصول تولیدی به بازار فروش عرضه بشه که این هماهنگی ها لازمه و حالا به گفتیشون تا پایان دولت این اتفاق خواهد افتاد، یعنی دولت فعلی. خبر بعد این که یکی از خیرین آموزش عالی از اجرای طرح بزرگ کارآفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم خبر داده و گفته که بر اساس این طرح 40,000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. خب این سخنان در مراسمی که امروز به عنوان مراسم افتتاح طرح ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی و تقدیر از خیرین آموزش عالی برگزار شد با حضور وزیر علوم مطرح شد و همین خیر گفته که طرح بزرگی برای کارآفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم در حال پیگیری هست که حالا 40,000 فرصت شغلی ایجاد میشه و موافقتنامه اون امضا شده و بناز به سرانجام برسه. امروز یکی از اعضای مجلس خبرگان که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست با مدیرعامل صندوق کارآفرینی استان دیدار داشته و در این دیدار تأکید حل مشکل بیکاری روستاییان تأکید کرده و گفته اگر در روستاها کاری متناسب با سن و سال و شأن و منزلت جوانان روستایی فراهم بشه ما مجبور به مهاجرت به شهرها نیستند و با این وضعیت بسیاری از مشکلات روستاییان حل میشه. البته به نوع نظارت به اقداماتی که مربوط به روستاهاست اشاره نکرده و این روزها تحلیلی هم وجود داره با توجه به اینکه بودجه 1400 در مجلس در حال بررسیه، معتقدن ما با تمرکز زدایی میتونیم به عدالت زایی در کشور کمک کنیم که یکی از مقاصد همین روستاها هستش. بحث بعدی معاون روابط کار وزیر کار هم یکی از اولویت‌های این وزارتخونه رو حفظ اشتغال و تولید در واحدهای تولیدی دونسته و گفته نباید ایجاد واحدهای جدید ما رو از اشتغال و تولید موجود غافل کنه. آقای شاکرمی امروز در نشست با مدیران منتخب بنگاه‌های اقتصادی مشکلدار خراسان جنوبی صحبت می‌کرد و گفته که با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه اجازه نخواهیم داد تولید یا اشتغال واحدهای تولیدی فعال یا نیمه فعال از بین بره. در همین راستا مسئولان قوه قضاییه هم بارها به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کردند و حتی قوه قضاییه علارغم اینکه رفع مشکل واحدهای تولیدی راکت یا نیمه راکت وظیفش نیست، در این حوزه ورود کرده و داره کمک میکنه. موضوع بعد این که مدیر صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان گفته که 7 طرح بزرگ کارآفرینی با اعتبار 85 میلیارد ریال در دهه فجر امسال، یعنی چند روز دیگه، در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری میرسه. آقای دینارزهی این رو هم گفته که با راه اندازی این 7 طرح 45 نفر به صورت مستقیم از شغل پایدار بهره مند میشن و 85 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد 4% به کارآفرینان پرداخت شده. مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در خراسان شمالی هم گفته که این نهاد 4 میلیارد ریال تسهیلات به 10 طرح پژوهشی و کارآفرینی استان در 9 ماهه امسال ارائه کرده و به گفته عبدی این طرح‌های پژوهشی و کارآفرینی بیشتر در حوزه خدماتی و فنی بوده که از این تعداد 6 طرح پژوهشی مربوط به مرکز رشد شهرستان بجنورد هستش. و خبر پایانی که خود تلخم هست، امروز یکی از رسانه‌های گزارش تحلیلی و یا گزارش میدانی بهتره بگیم در مورد کارخانه نوآوری یکی از استانها مطرح کرد، نوشته بود و علارغم این که این کارخانه نوآوری اردیبهشت ماه با یک بودجه هنگفتی هم افتتاح شده بود، بعد از 8 ماه تعطیل شده و هنوز مشخص نیست که علت این تعطیلی چیه و حتی حالا طبق این گزارش حتی یک نفر در اون کارخانه حضور نداشت که توضیح بده علت چیه. خب یک خبر ناگواری بود. اگر صحبتی باشه من خدمت شما هستم.
عرضی نیست. خیلی ممنونم از شما آقای عظیمی.
شبتون بخیر و خداحافظ.
شب آفتابی و قوانین مربوط به صادرات و واردات، راهنمایی شما در این حوزه ها با آقای محمد رضا مودودی فعال اقتصادی. سوالاتتون رو ارسال کنید لطفاً به 30036 37 یا تماس بگیرید با ما 22652525. یه سوال جالب داریم آقای مودودی. دوستی گفتن من شغلم نقاشی ساختمانه، آیا به عنوان یک هنرمند در کشورهای دیگه میتونم مشغول به کار بشم؟ آقای ناصر نوروزاده این پیامو فرستادن. به نظرم بد نیست که این سوال رو بهانه‌ای بکنیم برای اینکه از شما بپرسم ما فقط صادرات کالا داریم یا خدمات هم میتونیم صادر کنیم؟
بله، یکی از سرفصل‌های مهم در تجارت خارجی بحث صادرات خدمات هست و یکی از سرفصل‌های صادرات خدمات صادرات نیروی کار ماهر هست که بر اساس به هر حال نیازی که کشورهای مختلف از طریق این مراکز بازار کاریابی بین‌المللی معمولا دارن اینها رو پیگیری میکنن، ما میتونیم توانمندی‌های خودمون رو به صورت پروژه‌ای معرفی بکنیم در کشورهای مختلف. میتونه مثلا از همین بحثی که فرمودید مثل یک هنرمندی که برای داره نقاشی ساختمان انجام میده در یک پروژه‌ای که به هر حال در خارج از کشور هست، چون اگر دائمی باشه که دیگه نمیشه گفت اعزام نیروی کار، اینا رو میشه مهاجرت دیگه، ولی برای پروژه‌های مختلف برای اعزام نیروی کار هست که این مراکز کاریابی بین‌المللی دقیقاً میتونن راهنماییشون بکنن، به اونجا مراجعه کنن بر اساس کشور نیاز کشورهایی که اعلام میشه از طریق این ارتباطات بین المللی، اینا میتونن پیدا بکنن مثلا کشورهایی رو که خواهان هنر و توامندی اونها هست.
شدنیه واقعا بله. الان تو ایران یعنی بله. اتفاق میفته.
بله الان ما داریم که به هر حال همین که به قول معروف یه فوتبالیست میره لژیونر میشه توی کشور دیگه بله. خودش صادرات خدمات پزشکی که میره برای یک فعالیتی که مثلا داره انجام میده برای یه پروژه مثل همین مثلا فرض کن دو دوره کرونا ممکن بعضی از کشورها نیاز داشته باشن و از کشورهای دیگه دارن میرن کمک میکنن بهشون، اینم صادرات خدمات. ما تو حوزه نقاشی گالریایی که دارن مثلا برگزار میکنن این صادرات خدمات، موسیقی که ممکنه برن برگزار بکنن یه کنسرتی در خارج از کشور این صادرات خدمات.
آره اونا چون رایجه ولی حتی نقاشی ساختمون
همه اینا هم میخواد میگم حتی شما مکانیک باشید نمیدونم فعال مثلا فرض کنید که فنی باشید فرق نمیکنه، اگر پروژه باشه به عنوان مثال میگم تو عراق ممکنه یه پروژه ساختمانی باشه که 5000 واحد رو مثلا دارن میسازن، یکی از سرفصلاش حتما اینه که بالاخره یه نقاش ساختمانی خوب باشه، لوله کش باشه، نمیدونم تعمیرکار باشه و بله. و همه این دوستان میتوانند اونجا سهمی از این بازار داشته باشن.
پوریا طالب زاده نوشته که آیا برای صادرات کالا باید حقوق صدوری پرداخت کنیم؟ اگر خیر چرا برای بعضی از کالاهای صادراتی حقوق صدوری پرداخت میکنن؟ حقوق صدوری چیم؟
حقوق صدوری که البته منم تازه شنیدم، ولی صادرات از هر نوع عوارض و حقوق گمرکی معمولا معافه، مگر اینکه شما کالایی داشته باشید که توش از مواد اولیه استفاده کرده باشید که عرض یارانه‌ای بهش تعلق گرفته. مثلا شما روغن نباتی رو با قیمت 4200 آوردید داخل کشور که در داخل مصرف بشه و شما میرید از این یک محصولی تولید میکنید میخواید حالا صادر بکنید، حالا این میتونه مثلا فرض کن شکر هم بهش اضافه بشه با عرض مثلا 4200 که الان البته عرض شکر 4200 نیست، آرد هم باشه، روغن هم باشه، بعد شما یک کلوچه تولید بکنید و بگید میخوام حالا این کلوچه رو صادر بکنم. اینها رو معمولا میان اون میزان مصرف مواد یارانه‌ای رو توش تعیین میکنند، این کیل مصرف رو تعیین میکنند، قیمتش رو بر اساس آزاد حساب میکنند، این متفاوتی رو که ازشون میگیرن رو اینا احتمالاً اسمش رو گذاشتن حقوق صدوری.
بله. برامون پیام ارسال کردن نوشتن که ما باغ گردو داریم و به نوعی تولید کننده گردو هستیم، اگه بخوایم صادرات داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ حالا صادرات مواد غذایی مگه در موردش توضیح بدین؟
بله خب صادرات مواد غذایی خب یکی از رایج‌ترین صادراتیه که بخش خصوصی توش خیلی خوب فعالیت میکنه و معمولا ما بزرگترین صادرکنندگان بخش خصوصیمون صادرکنندگان بخش صنعت غذا هستند که تو این زمینه خیلی خوب کار میکنند. حالا ماکارونی هست، لبنیات هست، شکلات هست و ما صادرکننده های خیلی خوبی رو در عرصه بین‌المللی داریم، از جمله خشکبار که به هر حال خب به هر حال ایران توی بحث صادرات خشکبار برندم هست. اگر کیفیت موادشون به هر حال خوب باشه، چون به هر حال همتاهان قدرتمندی هم در عرصه بین‌المللی دارن خشکبار، ولی اگر بتونن واقعا با کیفیت خیلی خوب تولید بکنند قطع یقین محصولی نیست که روی زمین بمونه، یا خودشون تمایل دارن این کار انجام بدن یا میتونن دوباره از طریق همین شرکت هایی که صادرات خشکبار انجام میدن
بله.
میتونن ازشون کمک بگیرن که بهشون راهنمایی بکنن.
شرکت هایی که بهشون اشاره میکنین یعنی شما یه کالای خامی رو حالا بهشون معرفی میکنین میگی من دارم اینو الان تولید میکنم برام صادر کن، یعنی که نه بعد خودت یه مراحلی رو پیش بری مثلا بسته‌بندیش کنی آماده‌اش کنی بعد در اختیار
توافقیه دیگه، یعنی یا اینکه میگی که آقا من خودم مثلا بسته‌بندیش میکنم برند خودم رو میزنم، یا اینکه شما محصول فله رو در اختیار یه شرکتی قرار میدید که میگه من با بسته‌بندی خودم با برند خودم صادر میکنم. نقشه اولی فقط تولید کننده مواد اولیه است، هیچ گونه برند و هویتی نداره که ما اینو هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم. اگر بتونن رو بحث بسته‌بندیشون و بحث برندسازیشون هم کار بکنن قطع یقین ارزش افزوده خیلی بیشتری براشون خواهد داشت.
سپاسگزارم. 916 این تای تلفن 69 گفتن آیا تجارت خدمات و سرمایه انسانی هم داریم که توضیح دادن آقای مودودی که بله این اتفاق میتونه بیفته. نوشتن از جناب مهندس مودودی سوال کنین زمانی که رئیس سازمان توسعه تجارت بودن برنامه‌های زیادی برای تحول در حوزه تجارت داشتن که نیمه تمام موند، آیا گفتن آیا برای برگشت به سازمان برنامه دیدن؟ دیگه شخصی کردن سوالاتون، نمیخوام برگردین آقا
بهتر بریم سوال بعدی.
خیلی خب، گفتن آیا میتونیم به کانادا عدس صادر کنیم؟
انشالله.
باز همون سوالا روند خیلی.
آره یعنی این الان عدس دارن میخوان موندن چیکار بکنن یا واقعا هدفشون صادرات به کاناداست؟ ببینید الان شما تو کانادا که برید دوستانی که الان برای اونجا استقرار دارن شاهد هستن که محصولات زیادی از ایران اونجا هست، ما
اصلا یه استان ما سلام کانادا دی.
بله و عرضم به حضورتون که منتهی مراتب بعد ببینیم خب بالاخره قیمت حمل و نقلی که داره صورت میگیره، بالاخره قیمت تمام شده ای که از اونجا، اگر تعرفه هایی که براش اعمال میشه برای واردات از ایران، همه اینا رو کنار هم بذارم، بعد هزینه برگشت پولی که امروز خیلی با توجه به محدودیت های نظام بانکی خیلی خیلی سخت شده و بالغ بر 20% حتی میگیرن برای که بتونن اینو برگردونن به داخل کشور، اینا هزینه‌ای که بعد محاسبه بشه به لحاظ مهندسی و بعد ببینن که آیا قیمت تمام شدهش این قابلیت رو داره که عرضه بشه. ولی قطع یقین کانادا کشوری نیست که عدس داشته باشه و بنابراین قطعا اگه ما بتونیم خوب تولید بکنیم و ارسال بکنیم قطعا خواهانش خواهد بود.
البته میدونم که الان اتفاقا میفته، چون یکی از مدیران کارخونه های مواد غذایی بسته‌بندی که مهمان ما بودن مفصل در کانادا برنامه‌ریزی کرده بودن و صادرات داشتن، یه بارم میگفتن شکست خوردیم، بعد میگفت رفتم اونجا دیگه خودم بررسی کردم از نزدیک که نقص کارمون چی بوده با تغییر بسته‌بندی و بازاریابی جدید، الان یه بازار خیلی قوی داره. بالاخره
پتانسیل بالایی رو خود ایرانی‌های مقیم اونجا ایجاد کردن، یعنی خودش میتونه فرهنگ و ذائقه مصرف رو هم حتی تغییر بده به مرور.
بله، از این مهاجرتن بالاخره بهره‌ای میتونیم ببریم. تماس تلفنی داریم آقای مودودی، با هم دیگه بشنویم و بعد پاسخ شما رو داشته باشیم.
من یکی از مخترعین کشور هستم که چندی پیش یک اختراعی رو در مورد قطعات اتومبیل داشتم. بعد از اینکه اینو ثبت کردم بردم برای یکی از این شرکت‌های خودروساز، بعد از 10-20 روز که منو بردن و آوردن، تو این 10-20 روز این محصول منو کپی کردن و کاری نداریم، از دست من درآمد این قطعه. بعد الان سوالم از ایشون اینه که اختراع جدید دیگه ای دارم، دیگه نمیخوام تو بازار داخلی اینو عرضه کنم، آیا میتونم این اختراعم رو خارج از کشور ببرم و تجاریش کنم؟ به قول معروف درآمدزایی که میخوام از طرفم داشته باشم، آیا به صورت قانونی میتونم خارج از کشور این کارو بکنم؟ اگر میشه راهنمایی کنم، ممنون میشم.
ببینید، در رابطه با بحث اختراعات، خب ما یه ایراد بزرگی رو که داریم واقعا، چون خودمون توی بحث ثبت این معنوی به حساب اون حمایت معنوی اختراعات حضور نداریم در عرصه بین المللی، کپی رایت رو اصطلاحا بهش میگن، خب این خودش یه نقطه ضعفی شده، ولی به این معنی نیست که در داخل هم نمیشد این رو ثبت کرد. بالاخره ما تو داخل ظرفیت هایی داریم به لحاظ قانونی که میتونیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم. و دوستان، خب یکی از ایراداتی که دارن دوستان ما که هوش تحصیلی بالایی دارند، هوش تجاریشون هم باید به همون نسبت ارتقا بدن، اونها برمیدارن محصول خودشون رو میبرن و عرضه میکنن به یه کارخونه‌ای که خب بالاخره خیلی ها اونجا ممکنه دنبال فرصت هستن برای که سوء استفاده بکنن.
ان شاء الله که خودروساز داخلی این کارو نکردن،
امیدواریم که ان شاء الله، میگم جوری حتی اینا طراحی بکنن که این مهم نیست که محصولی رو تولید کردن. از دید من، به نظر من ذهنی که میتونه یک اختراع رو داشته باشه، ذهن خلاقی که میتونه همچنان اختراعات دیگه هم داشته باشه،
که گفتن هم
اختراع اگر باهوش باشه و هوشمند باشه، باید ایشون رو قدرش رو بدونه و بیاره حتی برای نیازهایی که امروز نمیتونه تامین کنه از عرصه بین‌المللی استفاده بکنه.
بله.
اما بله، برای محصولات دیگه اگر دارن و اختراعات دیگه دارن، حتما به نظر من اولا که فرایند ثبت اختراعشون تو خارج از کشور درست دنبال بکنن، دوباره باز نبرن تو خارج بگن حالا خارج بهتره، مثلا اگه ببرین کسی کپی نمی‌کنه، نه اونجا مگه مراحلش ثبت اختراعشون رو درست مسیرش رو طی نکنن دوباره همین اتفاق براشون میفته. اینا مشخص شرکت هایی هستن در عرصه بین‌المللی که این کار رو میکنن براشون و ثبت میکنن و بعدش میتونن وارد مذاکره با سرمایه گذار بشن که ما همچی محصولی داریم، اونا برآورد میکنن، هستن سرمایه گذارای خطرپذیری که اسمش رو ونچر کپیتال میذارن اصطلاحاً، یا سرمایه گذارای همین محصولاتی که تابال نبوده و برای اولین بار میاد و اونها حاضرن که این سرمایه گذاری اولیه بکنن اگر بتونن چشماندازش رو خوب متصور بشن و تر توجیه خیلی خوبی داشته باشن برای بازارش. قطعی یقین میشه این رو معرفی
کنن. اول به هر حال ثبت داخلی انجام بدن،
هم ثبت داخل هم ثبت بین الملل،
یعنی اگر هم قرار صادر کنن ثبت بین الملل. بسیار عالی. بخش باور رو با هم بشنویم. آقای محمد رضا مودودی همچنان در استودیو همراهمون هستن.
اصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش دارین. موسیقی.
سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. من رضا شیرازی هستم، مدرس دانشگاه و مشاور و مجری پروژه‌های تجارت الکترونیک و استارتاپ ها. امروز میخوام در رابطه با یک باور غلط دیگه در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با شما صحبت بکنم. برخی فکر میکنن از روز اول براشون فروش اتفاق میفته. خب قطعا پاسخ به این سوال که آیا از روز اول فروش اتفاق میفته یا نه، پاسخش میشه خیر. شما وقتی که یک وبسایت میزنید، یک اپلیکیشن میزنید و کسب و کار الکترونیکی خودتون رو شروع میکنید، هنوز مخاطب ندارید که به شما برسه. خیلی کارها باید اتفاق بیفتد تا مردم به این باور برسن که اصلا شما وجود دارید، شما اون آدمی هستید که باید بهش اعتماد بکنن، محصول شما اون محصولی هست که مشکل اونها رو حل میکنه و انقدر ارزشمند هست که دست بکنن توی جیبشون و پرداخت رو انجام بدن. به این باور برسن که شما مورد اطمینان هستید. وقتی که چیزی رو ادعا کردید براشون ارسال میکنید، همون جنس هست. با تمام این تفاصیل پس فروش از روز اول اتفاق نمیفته. بعضی از عزیزان وقتی که میخوان یک پروژه کسب و کار الکترونیکی رو شروع بکنن، تمام پولشون، تمام بودجهشون رو میان صرف این میکنن که وبسایتشون، اپلیکیشنشون، اینها رو آماده بکنن و دیگه پولی ندارن برای اینکه خدمات بعدی رو بتونن انجام بدن. دیگه نمیتونن کاری بکنن که به طور مثال بیان محتوایی رو آماده بکنن، ویدیویی، متنی، تصویری، که آقا اصلا ما کی هستیم، محصولمون چیه. نمیتونن برن روی سئوشون کار بکنن که مردم اگر جستجو میکنن به اینها برسن و همه اینها دست به دست همدیگه میده، وبسایت شما یا اپلیکیشن شما مقفول بیفته. حتی اگر بهترین خدمات رو هم بخواید ارائه بکنید، تا مردم شما را نبینن، نشناسن، اطمینان نکنن، فروشی اتفاق نمیفته. پس دوست عزیزی که میخوای در حوزه کسب و کارهای اینترنتی قدم برداری، همه پولت رو برای بخش اول سرمایه گذاری نکن. و اگر کل داراییت همون هست، باید به فکر تأمین مالی باشی برای بخش‌های آینده که احیانا ممکنه برات اتفاق بیفته. شاید مجبور بشی تبلیغ بکنی، شاید مجبور بشی که محتوای خاص ایجاد بکنی و برای اون محتوا مثلا به فیلم بردار باید پول بدی، به تدوینگر پول بدی. اینها رو باید قبل از این که کسب و کارت رو آغاز بکنی بهش فکر کنی. این که فکر کنی فقط این اپ رو زدی یا وبسایت رو زدی از همون روز اول میفروشی و با همون پول میای کار میکنی، این همون باور غلط است که باعث میشه چرخه اول شما اصلا نچرخه و وقتی که نچرخه عملا کسب و کار شما شکل نخواهد گرفت. مراقب باشید همه جوانب کسب و کارتون رو قبل از شروع بررسی بکنید. پرسود باشید.
از آسمون میباره، یه روز تازه شروع میشه دوباره، سلام عاشق ترانه بهاره. دونه دونه واژه های من به شما صبح خیر میگن، جونم و هدیه میکنم تا زنده باشی ای وطن. با تموم لهجه ها میگم میخونم عاشقت منم، تو پا به پای مردمه پاینده هست که میهنم. زندگی زیبا سحر رسیده به خیمه ستاره، کولک خورشید از آسمون میباره. بدونه واژه های من به شما صبح خیر میگن، جونم و هدیه میکنم تا زنده باشی ای وطن. با تموم لهجه ها میگم میخونم عاشقت منم، تو پا به پای مردمه پاینده هستی میهنم.
انشالله که روز پیش رو که حدود 30 دقیقه دیگه واردش میشیم براتون پر از خیر و برکت باشه. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده. در استودیو آقای محمد رضا مودودی حضور دارن، علاوه بر این که فعال اقتصادی هستن، ایشون خب سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت هم بودن و میتونن به خوبی به شما اطلاعات بدن در خصوص تجارت، صادرات و واردات. آقای مودودی، وقتی اشاره می‌کردیم به مقصدهای صادراتی، خیلی روی افغانستان و عراق شما تمرکز کردین، ازشون چندین بار یاد کردین. آیا واقعا بهترین مقاصد صادراتی برای ما همین کشورها هستن، یا اینکه نه الان کشور دیگری هم هست که میتونه به عنوان یک مقصد مطلوب بررسی بشه؟
ببین، ما 15 کشور همسایه داریم که همه‌شون ظرفیت بسیار بالایی دارن که عرض کردم 1200 میلیارد دلار واردات سالانه از دنیا دارن. بعضی از این کشورها مثل عراق و افغانستان به خاطر نوع شباهتی که وجود داره بین بازار ما و بازار اونها، خب بیشتر تونستیم ما جذابیت رو ببینیم و ورود کنیم. ولی بازارهای مثل روسیه، مثل ترکیه، مثل عمان، مثل قطر، اینها کشورهای خیلی مستعدی هستن برای تجارت، ولی مشکلی که دارن اینه که بازارهای مدرنن. فرق بازار مدرن با بازار سنتی اینه که تو بازار سنتی شما یک کانتینر جنس میبرید میفروشید، حالا مثلا برمیگردید خواستید کانتینر دوم میبرید، نخواستید حالا دیرتر میبرید، هیچ تعهدی نسبت به اون بازار ندارید، یعنی بیشتر شبیه به بازارهای خود ما که میدون باری داریم میفروشیم. ولی تو بازار مدرنی مثل بازار روسیه که به هر حال خیلی مهمه، اونها میدونید که مگامال هایی یا بازارهای بسیار بسیار بزرگ زنجیره‌ای دارن که مثلا ممکنه یک فروشگاه زنجیره‌ایش بالغ بر 1000-1200 تا 2000 شعبه داشته باشه در سرتاسر روسیه. برای این وقتی میخوان با ایران قرارداد ببندن، حتما تاکید میکنن برای اینکه کیفیت تغییر نکنه در طول قرارداد، حتما بتونن تو این تیراژ کلان تولید بشه و حتما هم مثلا قیمتش و ویژگی‌هاش تغییر نکنه. ما با توجه به اینکه تنظیم بازار داخلمون هر از گاهی میاد یه زخمی میزنه به تجارت خارجی ما، به صادرات ما، اینی که هیچ کس جسارت نمیکنه که تو عرصه مواد غذایی و مخصوصا محصولاتی که از ارز یارانه‌ای استفاده میکنن بخواد قراردادی رو اونجا منعقد بکنه. و خب اونها هم بالاخره خیلی این فضا رو و بستر رو فراهم نکردن که بخوان همه وابستگیشون به ایرانی باشه که نمیشه روی این قضیه به قول من فراهم کرد. ولی ما خب به هر حال توی شرایط فعلی مجموعه خصوصی که به نام خانه توسعه تجارت زدیم، خیلی جالب بود برای خود من که توی خانه توسعه تجارت الان یک درخواست بسیار بسیار بزرگی از یک مگامال روس اومده که تو تمام بخش‌های مختلف صنعتی، از مسائل ساختمانی بگیری تا محصولات مختلفی که به هر حال نیاز دارن توی توسعه بازار، برای ایران عرضه شده. برای من جالب بود که به هر حال این گستره وسیعی که الان تقاضا شده از طرف روس‌ها در غیبت شرکت‌های چینیه که امروز یه مقداری داره روسیه سخت میگیره به چین، برای که خیلی بازارش رو در اختیار چینی‌ها قرار نده. برای این اگر واقعا توی کشور ما این ظرفیت وجود داشته باشه و ما بتونیم اینو خیلی خوب مدیریت زنجیره تأمین کنیم،
اونها استقبال میکنن،
اونها الان این پتانسیل رو دارن که الان تقاضاشو برای ما ارسال کردن که ما اینا رو می‌خوایم واقعا از ایران اگر میتوانید. حالا به دلیل ارتباطاتی که من داشتم توی روسیه، این برای ما اومده این تقاضا و ما هم الان داریم نشستایی رو با فعالان اقتصادی مرتبط میذاریم. اما واقعا اگر بتونن بخش خصوصی ما از این فرصت استفاده کنه، فکر میکنم میتونیم جای پای خودمون رو تو روسیه ای که مهمه باز کنیم و اونجا جای پای خودمون رو سفت کنیم که بتونیم حداقل برای آینده بتونیم این ظرفیت های مختلفی که هست رو هدایت کنیم به سمت یه بازار مدرن تر. البته هم دولت واقعا باید اینجا بیاد کمک کنه. من فکر میکنم دولت واقعا باید در عالی ترین مقام بره و مذاکره بکنه و بتونه سهم از بازار بگیره از به هر حال دولت روسیه که اونا هم بالاخره همراه هستن. از این طرف هم بخش خصوصی بسیج بشه که بتونه با همت به قول معروف خود بخش خصوصی و حالا اتاق بازرگانی و دیگر بخش ها واقعا بتونن محصول با کیفیتی که آبروریزی نشه، چون میدونید که ما اولی محموله رو میبریم با دومی محموله متأسفانه فرق میکنه، با سومی محموله فرق میکنه.